بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی پیامبر مهربانی و خاندان پاک و مطهرشون. صبح شما عزیزان شنونده به خیر باشه. سلام بر شما ایرانیان سرافراز، امیدوارم که هر جا هستید سالم و تندرست باشید. ساعت دقیقاً 6 بامداد، اینجا رادیو معارف هست در روز دوشنبه ای زیبا 24 آذر ماه 1404 و 24 جمادی‌الثانی 1447 هجری قمری. در نوبت اول پخش برنامه ها در خدمت شما بزرگواران هستیم. من آرش دارابی هستم همراه با همکاران بسیار خوبم، آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، علی میرزاییان صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی. انشاءالله تا ساعت 14 حاصل تلاش همکارانمون در رادیو معارف رو برای شما عزیزان پخش میکنیم و انشاءالله که شما هم فرصت داشته باشید برنامه های مورد علاقتون رو پیگیری بفرمایید. طبق جدول پخش برنامه ها، اولین برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم تا لحظات دیگر برکرانه نور هست. بعد از اون سلام سرخط 6:35 دقیقه براتون پخش خواهد شد و بعدش با همکارانمون در برنامه زنده مهربان باشیم همراه خواهیم شد و مجله صبحگاهی رادیو معارف رو ورق میزنیم. انشاءالله با گنج سعادت هم 7:40 دقیقه همراهی میکنیم. بعد از خبر سراسری ساعت 8 دعای باران رو با همدیگه زمزمه خواهیم کرد. 8:45 دقیقه ایستگاه 96 رو داریم، معرفی برنامه های رادیو معارف و بعد از اون هم منشور امیر رو خواهیم داشت که شرح نامه 20 کتاب شریف نهج البلاغه در ساعت 9:05 دقیقه تقدیم شما بزرگواران میشه. علاقمندان به گویندگی و همکاری با رادیو معارف برنامه معارفیاران رو میتونن ساعت 9:15 دقیقه شنونده باشند. برنامه زنده زندگی زیباست 9:30 دقیقه براتون اجرا خواهد شد و بعد از اون طب سنتی و ایرانی اسلامی در برنامه شفا 10:30 دقیقه براتون انشاءالله پخش خواهد شد. 10:45 دقیقه یک قطره از دریا رو خواهیم داشت، یک آیه از قرآن کریم در قالب نمایش براتون پخش خواهد شد و انشاءالله بعد از اخبار معارفی ساعت 11 باز هم با شما خواهیم بود و ادامه برنامه ها رو براتون اعلام خواهیم کرد تا دقایقی تا لحظاتی دیگر.
پاسخگویی زنده و تصویری به سوالات اعتقادی و احکام
در صفحه اصلی روبیکا و سایر صفحات رادیو معارف در فضای مجازی.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری
999-96
عضو کانال رادیو معارف در روبیکا شوید
و از این برنامه ها بهره مند شوید.
پاسخ به سوالات احکام با حضور استاد وحیدپور
یک شنبه ها ساعت 13 تا 14.
معمولا شک کم بیفته 1 و 2 مثلا، فرض کن 2 و 3 و 4 مثلا، هر جا که پای یک در میان باشه باطله.
باطله یعنی که نماز باید رها کنه دیگه.
بله بله، بشکنه نماز بره سراغ کارش.
پاسخ به سوالات اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی
سه شنبه ها ساعت 13 تا 14.
اون عالم عالم اجماله، این عالم عالم تفصیله. اونجا ما یک چیز رو فقط انتخاب کردیم، یه قول دادیم الستو برب بکن
قالو بلا،
همین.
ستاره 999 ستاره 96 مربع.
بله دوستان خوبم، در خدمت شما هستیم انشاءالله با برنامه های رادیو معارف تا ساعت 14. اولین برنامه برکرانه نور هست، همراه میشیم با مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی و گوش جان میسپاریم تفسیر سوره مبارکه انعام آیات نورانی 75 تا 79. 30 دقیقه شنونده باشید.
و ما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
کراره نور.
بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. و کدالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض و لیکون من الموقنین. فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی. فلما افل قال لا احب الافلین. فلما رأى القمر بازعا قال هذا ربی. فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. در جریان ملکوت که مبالغه ملک است ناظر به اون امر تکوینی هم هست، چون ملک گاهی اعتباری است و گاهی تکوینی و حقیقی. ملک اعتباری آن است که کسی برای تنظیم روابط اجتماعی زمینی را، فرشی را ملک برای شخصی یا نهادی اعتبار بکنند، که اینها خارج از حقیقت است، به اعتبار معتبر وابسته است. بخشی از این گونه املاک در شهر برای ذات اقدس اله تعبیر شده است و اعتبار شده است، نظیر اون چه که یک ششم سهم امام مال ذات اقدس اله است، یعنی یک ششم خمس یا انفال مال خداست، که اینها ملک اعتباری است. منتها تصرف در این املاک اعتباری در اختیار خلیفت الله است و رسول است و امام سلام الله علیه. عمد ملک حقیقی است که ملکوت مبالغه همون ملک حقیقی است. در اینجا مثل این که انسان مالک اعضا و جواره خودش است و از اونها بالاتر مالک شؤون نفسی خودش است، یعنی خاطرات را مالک است، اراده ها را مالک است، هر چیزی را اراده بکند در صحنه نفسی او پدید می آید که زمام این خصوبر نفسانی و خاطرات در اختیار خود نفس است. اینها ملک و ملک حقیقی نفس است، یعنی تکوینی است دیگه، قراردادی نیست. همونطوری که اگر کسی چیز را اراده بکند در صحنه نفسی او پدید می آید، بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه، می تواند در حد یک آیت و نشانه، نه در حد اجتناع، این مسئله را ادراک کند که انما امرو ازا آراد شیئن ان یهو لهو کن فیکون. پس منظور از اون ملکوت حقیقی است نه اعتباری. مثال و آیتش همون اون مالکیت نفس نسبت به شؤون نفسانی خود اوست، نه مثل او بلکه مثال و آیت، چون او جل ان یکون لهو مثل لیسه که مثلهیم شی، اما مثال و آیت و نشانه و علامت دارد. مطلع بعدی آن است که این ارائه ملکوت یه امر مستمر بود که در نوبت‌های قبل هم گذشت و در تلیه سوره مبارک قصص هم در جریان منت الهی نسبت به مستضعفین می‌فرماید: و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض بنجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. آیه 5 سوره مبارک قصص و نرید و انمون نعر الذین استضعفوا دارد، بعد جریان نجات بنی اسرائیل به دست موسی کریم سلام الله علیه مطرح می شود. با این که جریان بنی اسرائیل به نجات بنی اسرائیل از ستم فرعون را بازگو می کند و برای ما گذشته محسوب می شود، معذالک نفرمود و اردنا انمون فبود و نرید و انمون، یعنی کنا نرید و انمون، و چون به لحاظ گذشته است، یعنی ما قبلا این چنین می کردیم، اراده کردیم این چنین بکنیم، لذا با فعل مضارع هم سازگار است. اما اونجا که سخن از گذشته است، نه به عنوان حکایت گذشته، اونجا رو با فعل مضارع یاد میکند، نظیر اون چی که در سوره مبارکه انبیا از جریان بت شکنی همین خلیل حق یاد میکند. در طبیعه بحث بت شکنی وجود مبارک است ابراهیم میفرماید و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین از قال لابیه به قومه. اونجا دیگر به صورت فعل مضارع ذکر نکرد که نوتی ابراهیم رشده، فقط آتینا ابراهیم رشده. مطلب بعدی آن است که همونطوری که از قرینه منفصل یا این نصوص خاصه استفاده شد که وجود مبارک خلیل حق علی بینه من ربه بود و از شواهد داخلی همین آیات سوره مبارکه انعام هم ثابت شد که وجود مبارک حضرت علی بینه من ربه بود و این هزار ربی هایی که میگوید یا به عنوان جدال احسن است یا به عنوان فرض و تقدیر، وگرنه خود منزه از آن است که حتی در صدد تحقیق باشد، در صدد تفحص باشد، تا ما بگویم از قبیل شاک متفحص است و در تحقیق میکند، بلکه یقین داشت که رب همان است که فاطر السماوات و الارض است. شاهد دیگر در سوره مبارکه انبیا است که ذات اقدس الله قبل از اینکه قصه وجود مبارکه ابراهیم را در سوره انبیا نقل بکند، در تلیه قصه میفرماید به اینکه از جریان ابراهیم خلیل با خبر باش و هادا ذکر مبارکن سوره انبیا آیه 51 به بعد. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین از قال لابیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قال وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد کنتم انتم و آباؤكم في ضلال مبین قال اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. این انا على ذلكم من الشاهدين یعنی من جزء اون اوحدی از انسان‌های اولوالعلمم که همتای فرشته ها در خدمت ذات اقدس اله شاهد و وحدانیت اویم. اگر در سوره آل عمران گذشت که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، یعنی من جز اون اولو العلمم که همتای با ملائکه شاهد وحدانیت حقم، یعنی همچه آدمی است. و هذا ربی هذا اکبر هذا ربی هذا اکبر معلوم شد یا جدال احسن است یا فرض. غرض آن است که از این آیه 51 بعد سوره مبارکه انبیا دو مطلب استفاده می شود. یکی این که وجود مبارک ابراهیم از قبل این معارف را می دانست. دوم این که علم او نظیر علم موحدان مدرسه ای نیست، این جزء اولوالعلمی است که همتای با ملائکه شاهد بر وحدانیت حق است. میگوید بل ربکم رب السماوات و الارض الذی فطرهن و علی ذلکم من الشاهدین. این همون شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه و اولو العلم است، یعنی من جز اون اولو العلمم که شاهد و وحدانیت حقم. این را هم ذات اقدس اله در تلیهی این جریان ذکر میکند که ورد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا به عالمین. این آیات سوره انبیا با اون بخشی که در سوره مبارکه مریم قبلا خونده شد با این شواهد داخلی که در خود سوره مبارکه انعام که محل بحث است نشون میداد که وجود مقدس ابراهیم سلام الله علیه در صدد تحقیق نبود تا رب خود را بشناسد، برای او تثبیت شده بود. مسئله بعدی آن است که از در ستاره پرستی برخی ها همین این کواکب سبعه سیاره را میپرستیدند، یعنی شمس و قمر و عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل، این ستاره ها را میپرستیدند. برخی ها مثل گوشه های از مردم هند و اینها ثوابت را می پرستیدن. عده‌ای در بین ثوابت شعرا را می پرستیدن که در سوره مبارکه و نجم آیه 49 این چنین آمده است که و انه و رب و شعرا، یعنی شما چرا شعرا را می پرستیدید؟ خدای شعرا را می پرستید. این بنو خزاعه شعرا را می پرستیدن. در اون آیه که تلاوتش سجده واجب دارد و اما لا تسجدوا للشمس ولا للقمر که بقیه را نمیشه خون، معناش این است که کسی را بپرستید که اینها را آفرید، چرا اینا را میپرستید؟ خب پس برهان ذات اقدس اله این است که اگر شما خواستید ربی اتخاذ کنید و او را عبادت کنید، خالق شعرا را بپرستید، چرا شعرا را میپرستید؟ حالا این احتجاج تنها
درباره قبیله بنو خزاعه نیست. این اصل کلی است که برای همه مشرکین صادق است. گاهی فرمود نو خلقکم و ما تعملو، خب چرا بت‌ها را میپرستید که دستراش شماست، مصنوع شماست؟ کسی را بپرستید که شما و دستراش شما هم مخلوق اوی. خلقکم و ما تعملونه، خب این یه برهان کلی است، در هر جای برهان قابل تطبیق است. اگر کسی به بنو خزاعه گفت خدا را بپرستید بر اینکه رب و شعراست، یعنی پرستش خالق اولای از پرستش مخلوق است. پرستش رب العالمین اولای از پرستش مربوب هاست. میبینید نحوه استدلال ذات اقدس را چگونه است؟ دیگر نیازی به ابطال دور و تسلسل نیست، همون راه را خلیل حق هم طی کرد. بیان ذالک این است که عده لنگان لنگان این راه را طی میکنن برای اثبات مبدا، مثل راه مدرسه. راه حکمت و کلام معمولا این است که اگر این شی که حادثه است نیازمند است، حتما یه مبدعی دارد که او را آفریده. اون وقت میگوین که این الف که مثلا حادثه است محتاج به محدث است، اون با محدث این است، حاجت الف تعمیل می شود. اونگاه نقل کرم در با میکنن، میگن با هم چون حادثه است مثل الف محتاج به مبدع دیگری است، اون میگوین این محتاج به جیم است. بعد میگن چون دور باطل است، تسلسل باطل است، پس هیچ کدام از اینها نمیتوانن مبدع اصلی الف باشن، مبدع چیز دیگری است که حادث نیست. با تکلف ابطال دور و تسلسل به مبدع میرسن. این راه لنگان لنگان اهل تعلیم است، ولی قرآن معمولا این راه را طی نمی کنه. و اون حکمت ها و کلام هایی که ارتباط تنگاتنگ با قرآن دارد، اونم این راه را طی نمی کنه. قرآن نمی گوید به این که حالا این که آفر است غروب می کند، این در تحت تدبیر یکی دیگر است، تا نقل کلام در اون یکی دیگر رو بکنید فیدور اوی تسلسل. این یه اصل کلی را ذکر می کند. میگوید آفل به ما انه و آفل نمی تواند رب باشد، چه کوکب باشد، چه قمر باشد، چه شمس. مربوب به ما انه مربوب نمیتواند رب باشد، چه شعرا باشد، چه غیر شعرا. مخلوق به ما انه مخلوق نمیتواند رب باشد، چه شما باشید، چه بت‌هایی که تراشیدید. انه خلقکم و ما تعملو. یه وقت است که انسان سوال میکند، جوابش را میگیرد. بعد از اینکه جواب را گرفت، اونجا یه سؤال جدیدی تولید می شود و از اونجا به دنبال جواب دیگر می گردد. فیدور اوی تسلسل. یه وقت است نه یه انسان عاقل و متنبه است، در همون قدم اول می گوید من جوابمو نگرفتم. مثلا اگر کسی سؤال بکند چرا دستتون گرم است، می گوید من گذاشتم تو این آب گرم. خب یه انسان مبتدی ساکت می شود. اون دیگری سوال میکرد خب حالا آب چرا گرم است، میگه این آب برای اینکه در فلون ظرف گداخته بود گرم شد. سوال میکنن اون ظرف چرا گرم است، سرانجام بالاخره به یک حاره به ذات میرسن، مثلا به آتش که حاره به ذات است، به اونجا که رسیدن سوال قطع میشه. ولی یک انسان محقق از همون اول وقتی که سوال کرد که دست شما چرا گرم است، شما اگر او را ارجاع بدید به اینکه بگید با آب گرم تماس گرفت، گرم است، قانع نمی شود. بگید آب گرم هم مثل دست شما، تا چیزی رو گرم نکنه گرم نمیشه. اگر بگید با فلون فلز تماس گرفت، بگید فلون فلز هم مثل آب است، تا چیزی با او تماس نگیرد او را داغش نمی کنه. اگر مستقیم گفتید با آتش ارتباط دارد، او ساکت می شود. بعضی ها هستن که جوابشون رو تلقی میکنن و بعدن در قدم دوم یه سوال تازهی بر اینها متولد میشود، به دنبال سوال جدید جواب جدید را میتلبن. این راه دور و تسلسل است. بعضی ها هستن که در همون قدم اول میمانن، اگر کسی به یک امر اونها را ارجاع بدهد، میگه من جوابمو نگرفتم، جواب مرا ندادی. مثلا اگر سوال بکنن که این شیء حادث را کی آفرید، اگر بگوین این پسر از اون پدر است یا این بیزه از اون مرغ است، این شخص قانع می شود. اونگاه بار دیگر سوال میکرد، میگد که خود این مرغ که حادثه است او از کجا پیدا شده؟ این به دنبال سوالها حرکت میکند، حالا با بطلان دور و تسلسل و مقصد میرسه. ولی انسان متفتن میگوید به این که این حادث از کجا پدید آمد؟ اگر شما بگویید از فرونشه پدید آمد، بگد جواب مرا ندادی. من بگم این حادث چون حادثه است از کجا پدید آمد؟ شما سوال رو تکرار کردی، نه اینکه من جوابم رو گرفتم و از اونجا یه سوال دیگری پدید آمد. جواب مرا ندادی. من میگم این ممکن از اون جهت که ممکن است کیو را آفرید؟ شما اگر بگید فرون علت ای رو آفرید، میگم جواب مرا ندادید. من میگم ممکن از اون جهت که ممکن است او رو کی آفرید؟ خب اون علت هم که مثل این ممکن است. من جوابم رو نگرفتم، نه اینکه جوابم رو گرفتم رفتم به سراغ او دیدم او هم محتاج است. همون راهی را که ذات اقدس راه ارائه کرده است، همون به اینکه کسی را بپرستید که مخلوق و مربوب نیست و انه هو رب الشعرا، رب الشعرا را بپرستید. شمس و قمر را عبادت نکنید، کسی را عبادت کنید که شمس و قمر را آفرید. یا خلقکم و ما تعملون، همون راه را وجود مبارک خلیل حق سلام الله علیه طی کرد، گفت اینی لا احب الافلین، نه لا احب هذا الکوکب الافل. در همون قدم اول اصل کلی را ایراد کرد، با اینکه سؤال اول یه امر جزئی بود، قدم اول یه امر جزئی بود. لما رعا کوکبن قال هازا ربی، فلما افله دیگه نگفت لم احبه و هازا لیسه به ربی، گفت اینی لا احب الافلی. در همون قدم اول جواب همه را داد. بنابراین این دیگه احتیاج به دور و تسلسل و مانند اون ندارد. یعنی یک انسان متفتن همون سال اول رو خوب حفظ میکنه، هر جواب غیر حق را بشنود میگوید من جوابم رو نگرفتم، نه قانع بشود یه سوال دیگری از اونجا برش تولید بشود. این با اون راه خیلی فرق داره. با این راه های دوم، اول مبدأ ثابت میشود بعد دور و تسلسل ابطال. اون راه های معروف با ابطال دور و تسلسل مبدأ را ثابت میکنند، ولی این راه دقیق اول مبدأ ثابت می شود، چون مبدأ ثابت شد دور تسلسل باطل است. اگر در عالم واجبی باشد یقینا سلسله متناهی است، اگر در عالم واجبی باشد یقینا دور نیست. خیلی فرق است بین این که انسان بدود به دنبال مطلب یا همه مطلب را بدواند پیش دستچنگ خود بیارد. تو اون براهین دقیق همه سوالها را انسان متفتن به چنگ خود میارد، یک جا می نشیند و سوال را حفظ می کند، اول مبدأ را اثبات می کند، می گوید این رابط مستقل می خواد، این محتاج بی نیاز می خواد، محتاج به محتاج وابسته نیست، محتاج به بی نیاز وابسته است. نه اینکه محتاج را با یه محتاج دیگر تعمیم بکنیم تا نقل کلام در او بکنیم. بنابراین این شخص از همون اول با این بیان اینکه محتاج نیازمند بی نیاز میخواهد مبدأ را اثبات میکند، با اثبات مبدأ بطلان دور و تسلسل را تثبیت میکند. این راه خلیل حق سلام الله علیه هم این است که آفل به ما انه و آفل نمیتواند رب باشد، کسی رب است که غروب نمیکند. خب چرا اصولا اینها که آفلن رب نیستن؟ برای اینکه اون وقتی که غیبت کرده نه نورش به ما میرسد، نه حرارتش به ما میرسد، نه خواص فیزیکی دیگرش به ما میرسد. حالا برای مردم منطقه دیگر سودمند است، اما به ما چه؟ رب آن است که معنا حیث کنا. نمیشود گفت به این که اینا که معدوم نمیشون در اثر گردش زمین بالاخره اونا یه بخش دیگر را دارن تعمیم میکنن. خب یه بخش دیگر را دارن تعمیم میکنن، مردم این منطقه را نه نور میدن نه حرارت، الان که غایبا بی خاصیتن. نسبت به اونها که بازق و طالعن نسبت به اونها سودمندن، اما نسبت به اینها که افول کردن که بی اثرن. و انسان این چنین نیست که از رب خودش نظیر شهریه و ماهانه ماه یک بار کمک بگیرد یا روزی یک بار کمک بگیرد. که مگر این چنینه که انسان از ربش شبان روز یه بار کمک بگیرد، یا شب کمک بگیرد دون نهار، یا روز کمک بگیرد دون لیل. رب آن است که در جمیع شؤون نیازهای انسان را برطرف بکند. خب این که در حال غیبت نه نور میدهد نه حرارت میدهد نه آثار دیگر را دارد، چه ربوبیتی دارد؟ نمیشود گفت این که نابود نشد رفت منطقه دیگر را نور بدهد. خب برای مردم منطقه دیگر فعلا سودمند است، اما برای منطقه که از اون غیبت کرده بی اثر است، و چیزی که بی اثر است که رب نیست. خب بنابراین غروب باعث میشود که این از ربوبیت سقوط کند، و منتها محورش محبت است. این که گفت اینی لا احب العافلین ناظر به همین قسمت است. اما بحث بعدی، مطلب بعدی، این که گفت فرما جن علیه اللیل و رعا کوکبن، از این تعبیر کوکبن هم پیداست به این که کوکب خاص دخیل نیست، چون مردم اون از اون سابعین و ستاره پرستا که کوکب ما رو نمی پرسیدن، که یه کوکب مشخصی را می پرسیدن. این هم تعبیر کوکبن، حالا گرچه در بعضی از نصوص به کوکب زهره تطبیق شده است به مانند آن، و نظم طبیعی هم ایجاب میکند که ستاره زهره باشد، برای اینکه فاصلش از شمس تا 47 درجه گفتن فاصله دارد، گاهی قبل از شمس طلوع میکند، گاهی به دنبال شمس است، در همین مداری که دور میزند، گاهی جلوتر از شمس است، گاهی دنبال شمس. اونجا که جلوتر از شمس است، چون فاصله 47 درجه است، وقتی ستاره سحری، همین ستاره زهره، ستاره سحری خواهد بود، وقتی طلوع کرد طولی نمیکشد که بعد آفتاب طالع میشود. این نجمت السحر کم عمر است، چون فاصلهش از شمس کمه. در همین دوری که میزند، گاهی به دنبال شمس است، وقتی شمس غروب کرد او تا 47 درجه از شمس که فاصله دارد بعد از شمس غروب میکند. یعنی اگر آفتاب غروب کرد در همون ترانهای مغرب ستاره زهره پیداست، بعد ستاره زهره غروب میکند. اون قسمتی که جلوی شمس است قبل از شمس طلوع میکند به نام ستاره سحر معروف خواهد بود، که عمر کوتاهی دارد که زود زوال پذیر است به وسیله طلوع شمس. اونجایی هم که پشت سر شمس است، در همین مدار که دور میزند پشت سر شمس قرار میگیرد، فاصلش زیاد نیست که تا پاس زیاد از شب بماند. خب از این طرف ستاره زهره در اول شب دیده شد، بعد غروب شد، و در 16 به بعد که ماه یه قدی دیرتر طلوع میکند، ماه طلوع میکند بعدم غروب میکند. خب این که فرمود لما رعا کوکبن، یعنی در این جهت و اقام برهان فرقی بین ستاره زهره و دیگر ستاره ها نیست، بین ثابت و سیار نیست. هر کوکبی باشد حکمش همین است، چیزی که آفل است محبوب نیست. اونها ستاره خاص را می پرستیدن، ولی ایشون به عنوان رعا کوکبن یاد کردن. خب پس همون قدم اول با این دو شاهد یه قانون کلی را ارائه کردن، که کوکب ای کوکب این کان، چه ثابت چه سیار، آفل ای شی این کان، چه کوکب چه غیر کوکب، هیچ کدوم نمیتوان رب باشه. فلما افل قال لا احب العافلین، فلما رع القمر بازغن یعنی طالعن قال هازا ربی، فلما افر قال لئن لم یهدین ربی لأکونن من القوم الضالین. این هم قبلا ملاحظه فرمودید که برهان حرکت نیست، برهان حدوث نیست، چون اگه برهان حرکت بود خب بزوغ حرکت بود، بزوغ حدوث است. از همون اولی که بازغ شد باید بگد این رب نیست، برای اینکه چیزی که متحرک است تازه به افق رسیده است، معلوم می شود حادث است، معلوم می شود متحرک است و مانند اون. نه برهان حرکت است نه برهان حدوث، همون برهان محبتی است که تقریر شده است. قال هازا ربی، فلما افله قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. خب این رب همان است که ملکوت آسمان ها و زمین را به او نشون داد، این رب